سعيد. الحمد لله وسلام على رسوله الذي اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق تكميلي درباره اجزاء جای شما عزیزان و افاضلی که امروز تشریف آوردید که از دیدن شما خوشحال شدم، لذت بردم. این بنده حقیر با شیوه سنتی حوزوی نجفی و قومی بر اینم که اصحاب بحث خودم را مثل فرزند خودم دوست دارم، لذت میبرم و دعا میکنم. خوشم میدونید دیگه، اینی لا املک و الا دعا، چیزی در ملکیت من نیست ولی دعا هم کار کمی نیست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، برای شما عزیزان دعا میکنم. انشاءالله دعایی که میکنم دعا از محلیست که گناه نیست. چرا؟ چون من گناهکار، اگر گناهکار باشم، این بنده خاکسار اگر گناهکار باشم، برای خودم هستم، برای شما گناه نکردم. وقتی که دعا میکنم با زبان بدون گناه دعا میکنم و این دعا انشالله رد نمیشد. از دیدن چهره های شما واقعا خوشحال شدم و خوشحالم و انبساط دارم. خدا برای همه شما توفیق و سلامتی و عزت عنایت کند. اما بحث اجزاء، درباره اجزاء گفته شد که در کلام قدما از شیخ طوسی و از سید علم الهدى و شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی اجزاء عنوان شده است. سابقه طولانی دارد در بحث اصولی، بحث جدیدی نیست. اما در بین محققین بعد از تطور اصول، بعد از زمان شیخ انصاری و محقق خراسانی تا زمان حاضر، اجزاء مفصل بحث شده است. معنای اجزاء رو گفتیم که اصطلاحاً و لغتاً همان کفایت است و معنای جدیدی در اصطلاح اصول برای اجزا ثابت نشده. اگر ادعا بشود که اجزا به معنی اسقاط اعاده یا اسقاط تعبد است یا اسقاط قضا است، این یک ادعای بیش نیست، و بلکه این تعبیر بیانیست و وصف کفایت است. در حقیقت توصیف و تعریف میکند کفایت را. تعریف کردن چه میشد؟ فائده یک چیز را که بیان کنید تعریف از اوست. اسقاط قضا یا اسقاط اعاده در حقیقت بیان فائده است. بله، این رو آفره، این رو گفتیم، یه ذره اعاده کردیم که دوستان به اصطلاح تو با قرار بگیرد که آقای بوشهری هم متوجه بشن. این مطلب رو که برای شما گفتم کجا رسیدیم؟ رسیدیم به جایی که درباره اجزا به حضور شما شرح بدیم که اجزا در حقیقت میتواند تمامی تکالیف را پوشش بدهد، تکلیف واقعی، تکلیف اضطراری و تکلیف ظاهری، یا نه فقط میتواند درباره امر واقعی که تکلیف واقعی هست کارساز باشد، درباره امر اضطراری و امر ظاهری نمیتواند کاری از پیش ببرد. یک نکته مقدماتی را رعایت کنید، عنایت کنید. اجزا یک امر امر لفظی نیست، یک مدلول لفظ نیست، یک بحث از سنخ بحث لفظی و الفاظ نیست، نه جزء بحث های بدیع و بیان، نه جزء بحث صرف و نحو، چون ما در خود کلمه بحث نمی کنیم، نه از حیث نحو و صرف، نه از حیث بدیع و بیان، بلکه اجزایی که اینجا بحث می کنیم همونطور که محققین شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات فرموده اند، اجزا یک امر عقلی است، یک حکم عقل است که می فرماید اگر معتی و به مطابق با مأمور و به باشد قطعا معجزه است، کفایت میکند. این حکم حکم عقل است. خب ما در این موارد خب دقت میکنیم این حکم عقل از چه باب هست، چه حکم عقلی است؟ حکم عقل فلسفی است یا حکم عقل کلامی است؟ از شما سوال نکنم، اول بحث است وسطاش سوال کنم. این حکم اگر یادتون هست برای شما گفتیم که حکم عقل فلسفی باید ارتباط پیدا بکنه به براهین. براهینم اصلش و محور اصلیش همون تناقضه، دور و تسلسل و خلف هم همش بر میگرده به تناقض. اینو گفتیم خب فلسفیزم که تناقض اصل الاصول و اول الاول است، اینا رو گفته. این در جوانی ها که نجف بودم ظاهرا یک دونه کتاب کوچیک هم خدا توفیق داده است در این رابطه نوشته. اون موقع کمونیست ها بود و بعضی ها در عراق بود و ما در اونجا بودیم. حول تناقض، خود تناقض و کار تناقض و کمونیست ها رو هم شرح دادیم که آخرش هم تناقض کشیده میشد کارش. اگر اون کتاب رو داشتید و مطالعه کردید از من مطالبه نکنید، اگر پیدا کردید مطالعه کنید به دردتان بخورد. اصل الاصول و اول الاول تناقض، اونجا گفتیم تسلسل تناقض میشد، دور تناقض میشد، خلف تناقض میشد، دقیق راش کشیده میشد به تناقض. همه چیز پایش تناقض. در براهین فلسفی اصل الاصول همون براهینه که براهین هم پشتوانش این هست. و اما ما در اصول، در فقه اصول از حکم عقل فلسفی بحث نداریم. بحث ما در فقه و اصول، بحث عقلی ما در فقه و اصول چی؟ عقل فلسفی نیست. عنایت کردید؟ و بلکه در اصول ما بحث میکنیم، حکم عقل داریم، منطقه حکم عقل ما عبارت است از حکم عقل کلامی و ریشه حکم عقل کلامی هم عبارت است از تحسین و بارک الله فی صفقتک یا شیخ فارس حفاظ کامل و خدا حوائج دنیا و آخرت شما رو برآورده کنند. خب دوستان مسافرت رفتن، خارج رفتن، تا برگشتن از خارج اینا یه ذره و الا این چیزا پیشش همینجوری لوحی آماده بود و منشأ و پشتوانه و خواستگاه حکم عقل کلامی تحسین و تقبیح قطعی عقلی است. اینا یادتون من خیلی به اصطلاح بحث پایه‌ای است، به دردتون میخوره تا آخر. آقای حضرت آقا برای شما بگم که این مطلب که گرفتیم و این هم اضافه کنیم، در اصول در فقه که میگیم چهار تا دلیل داریم، یه دلیلش حکم عقل، این حکم عقل حکم عقل کلامی است. حکم عقل کلامی در فقه اصول کاربرد دارد و مورد استناد قرار میگیرد. بسیار خوب، نکته های بنیادی است که اینا شما که الحمدلله همتون جوانی، اون تو جوانترم که دارید، خوب دقت کنید که بسیار به دردتان میخورد تا آخر انشاءالله. پس ما گرفتیم دو تا حکم عقل خوب فهمیدیم و فهمیدیم حکم عقل فلسفی در اصول و فقه نیست، اون چیزی از حکم عقل بحث بکنیم حکم عقل کلامی است که ما که جان مایش چیه؟ تحسین و تقبیح قطعیه اینه عقلیه این هست، مثل اطاعت مولا، تحسین قطعی، مثل اذیت و جسارت به والدین که تقبیحش قطعی عقلی است و خودش اعتبار دارد، دلیل دیگه نمیخواد، این خودش حجت شرعی است. اینم گفتم یادتون ندارم که حکم عقلی قطعی خودش حجته، یکی از حججه. نگید که خب الان تقبیح قطعی آمد، اما امرش کو؟ جواب، خود اون حکم عقل از سوی شرع حجته. تمام، کل امر. بسیار خوب، این مطلب رو که گرفتید اجزاء را ببینیم که حکم عقل است. از چه با این که شرح داده بودم برای شما، یه چیز دیگه هم گفته بودم که قطعا اون یادتون نیست، چون اونو کم گفتم. چه بود؟ و اون این بود که یک حکم عقل دیگری هم داریم که در فقه و اصول کاربرد دارد. اون حکم عقل عبارت است از حکم ضروری عقل. حکم ضروری عقل، این حکم ضروری هم در فقه و اصول کاربرد دارد. یه جایی که حکم ضروری چیه؟ حکم ضروری برای هر کسی که عقل دارد، لهو عقل، فقط عقل، با غیر عقل کار نداره. ولی متاسفانه اکثرهم لا یعقلون در دنیای امروز، منتها برای کسی که عقل دارد، عقل طبیعی دارد، آدم مکلف و عاقل به حساب میاد، اونو درک کنن. به اصطلاح عامیانه دو دوتا چهار تاست، از این خبیره دو دوتا چهار تا دیگه، به خود بعضی از تهرانی ها دو دوتا شیش تاست، کی به کیه؟ نه، دو دوتا چهار تاست ضرورت هست، نیاز به تصور را دارد. تمامی عقلا بدون تصور اینو میفهمد. معنای ضرورت گفته بودیم براتون که خود تصور اون شیء برای تصدیقش کافی باشد. این اجزا از قماش حکم عقل است، از حکم عقل ضروری که بل وجدان مأمور به که انجام بشود ملاک و مصلحت محقق شده است. بعد از آن دوباره مطالبه اون مأمور به محال است. چرا محال است؟ که گفتیم چرا محال است؟ تحصیل حاصل و یا خلف.
باید اگر عبادت باشه و
قصد
کنیم
تشتی میشه قصد نکنیم نه بلعیم. بسیار خوب، اونو تعبیر دیگه بود. جزا کمان
ناخیران.
آره تحصیل حاصلم کم، من برای شو این کلمه رو باید اضافه میکنم. خود تحصیل حاصل تا خلف رفته، کل اصطلاحات و مصطلحاتی را که در اصول و فلسفه محالات میگیم بر میگرده به تناقض. تحصیل حاصلم به تناقض بر میگرده، خلفم به تناقض بر میگرده. تحصیل حاصل محال بودنش به ذاته نیست، به خاطر اینه که تناقض بر میگرده. احسنتم، اینم جزء اون مطلبی بود که آقای دکتر تطبیق کرد که چه؟ که میشود بله درکش به ضرورت او رو بذارید اجزا رو میگم. اجزا درکش به ضرورت هست که میبینم که این کافیست. چرا کافیست؟ انجام شده وجدانن. پس انجام شده وجدان، اگر الان دوباره امر بیاد آقای حسین، دوباره اگر امر بیاد که بگرد انجام بدید که اجزا نباشه، میشه تحصیل حاصل. اما خود اجزا قبل است که دوباره امر بیاد، یه حکم عقلیست که ضرورت هست. تمام، اینا گفتیم. پس از که ضرورت بود اجزا، یک نکته دیگری رو هم در کفایت الاصول و در جاهای دیگر هم اشاره شده باشد که چه؟ بله اشاره شده است که فرق بین اجزا و فرق بین مره و تکرار چیست؟ در حقیقت اجزا مره و تکراره. برای اینکه اگه اجزا گفتیم میشه مرتان واحده، اگر عدم اجزا گفتیم میشه تکرار. پس عبارت رو تغییر دادید. در حقیقت اجزا همان مره و تکراره. این سؤال را طرح کردن و جواب خوبی هم دادن. جوابش از شما نمیخواه، برای اینکه این جزء بحث های بنیادی و نکته ها نبوده که به شما گفته باشم. در جواب میفرماین که فرق واضحی است بین بحث مره و تکرار و بین بحث اجزا. و اون فرق عبارت از این است که در مره و تکرار بحث از دلالت لفظ میکنیم بر مره یا تکرار. میگیم امر که لفظی است، آیا دلالت دارد بر مره یا دلالت دارد بر تکرار؟ دلالت لفظی است، بس لفظی است. اینجا مرحله فراتر از آن است. دلالت رو میفهمیم و در دلالت بحث نداریم. میگیم دلالت این بعد از این که این عمل انجام شد، آیا عقلن بر اساس حکم عقل اجزا میآید یا نه، میتونیم دوباره هم انجام بدیم، جا داشته باشد که دوباره انجام بدیم. بنابراین در یک جمله مره و تکرار بحث لفظی است، اجزا بحث عقلی. هرچند محقق خراسانی می‌فرماید که در مصداق اگر عدم اجزا اعلام بشود، مصداقاً با رأی بر تکرار عملا منطبقه و اون تطبیق عملی اشکالی ایجاد نمی کند. معنای اجزا رو فهمیدیم که از چه قماشی است بلا شبهه یک حکم عقلی است، اما تطبیق در موارد، شما اگر سوال کنید که خب اجزا که این گونه حکم عقلی هست بحث لازم ندارد، هر کجا معتیوبه مطابق مأموروبه باشد اجزا است، جایی برای بحث نیست. جواب: بحث در امر اختیاری نیست، بحث در امر اضطراری و امر ظاهری است. از این رو به نطاق و قلمرو اجزا توجه کنید، عنوان کنید بررسی قلمرو اجزا. در این مرحله به طور کل سه مورد داریم. مورد اول اتیان مأمور به امر اختیاری. در این رابطه گفته می شود که اگر مأمور به امر اختیاری درست به وجهی، یعنی به وجه کامل با قصد قربت اگر عبادت باشد انجام بگیرد، اجزا و کفایت قطعی است. در این رابطه اتفاق وجود دارد که همون اصطلاح یادتان نرد که توافق آرا در اصول بهش میگیم اتفاق، اگر در فقه بود بهش میگیم اجماع، اگر اصطلاحی صحبت کردیم گاهی هم اجماع هم میگیم در اصول خلاف اصطلاح. اتفاق وجود دارد برای این که در این رابطه چی اجزاء هست و نیاز به امتثال دیگر ندارد. محقق خراسانی یه تبصره اینجا اعلام میکند که اون تبصره را هم توجه کنید بد نباشد. میفرماید که مگر اینکه تبدیل به امتثال صورت بگیرد. تبدیل امتثال از این باب هست که مولا امر میکند به عبد خودش که برای من آب بیار. آب آورد، آب و گذاشت پیش مولاش. مولا هم مشغول مطالعه بود، هر کسی مثال خودش رو میذاره دیگه، یا او تاجر بود مشغول معامله بود، ما طلبا میگیم مشغول مطالعه بود، حواسش رفت به طرف مطالعه، آب از دهن افتاد، یعنی اگر سرد بود یه مقدار گرم شد، یا گرم بود سرد شد. دید که خیلی عبد بسیار با هوش داشت، دید که این آب خوردن ندارد، گرفت آب و گفت مولا ببرم. ببرید، برد و آب دیگری آورد. مأموروبه را در اول انجام داده بود. مأموروبه کجا بود؟ آوردن آب تا نزد مولا. خوردن مأموروبه نیست، خوردن مال عمل مولاست. این مأموروبهش کامل انجام شد، تبدیل امتثال شد. اگر تبدیل امتثال بشود، محقق خراسانی میگه جا دارد. این را به عنوان یک معما گفته است که اگر شما اینقدر با قاطعیت میگید که مأمور به امر واقعی معجزه هست، گاهی هم تبدیل امتثال پس از امتثال جایز نیست. میگه گاهی تبدیل امتثال وجود دارد. این تقریبا تفسیرش یک معمایی است که جوابش رو گرفتید و تمام شد. در این رابطه بحثی نداری. اینجا این تبدیل امتثال صدمه به اجزا نمیزنه و اجزا باطل نمی کنه. خب امتثال تبدیل شده است، اشکالی ندارد، کار ممکنی است، هرچند واقع داشتنش مجرد فرضه ولی کار ممکنی است. چون گفته ان براتون گفتید که وقتی کفایه مطالعه بکنید خود یه نکتش جا گذاشتید. ما اینجا بحث ما اینه که متن کفایه رو کامل داشته باشیم که شما متن کاملش رو از حیث مطلب نشانیم. این مورد کدوم مورد؟ مورد امر اختیاری بالاتفاق معجزه است و اشکالی درش نیست. اما مورد دوم چه بود؟ امر اضطراری. درباره امر اضطراری شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد یک چاپ مجمع فکر از صفحه 110 تا صفحه 145 بحث و مفصل بیان میکنند. شما اگر مراجعه کردید بحث خوبیست. اگر به این تلخیص هم گوش دادید کفایت میکنه، نیازی به مراجعه ندارد. واجب نیست مراجعه، واجب دقت در فهم بحث جلسه است. این واجب اخلاقی است. میفرماید که مأمور به امر اضطراری اولا بدانیم که امر اضطراری امر واقعی است. امر اضطراری امر واقعی ثانوی است. امر واقعی دو قسم است: امر اولی با وصف اختیاری، امر ثانوی با وصف اضطراری. این امر واقعی است. اینه که گرفتیم کم کم برای معلوم میشه که حکم چیه. امر واقعی است و مأمور به قطعاً حکم واقعی است. انجام مأمور به امر واقعی انجام تکلیف واقعی است بلا شبهه، هیچ شبهه‌ای درش نیست. نماز با تیمم در حال عذر دستش مشکل دارد، یا صورت اعضای وضو جرحی یا قرحه‌ای دارد که نمی شود آب استفاده کند، یا آب در اختیارش نیست، مسافر است، در این صورت تیمم می کند. اون تیمم یکفی که عشر سنی، اون تیمم ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. امر دارد، تیمم است و امر شرعی است واقعی، و اون حکم به تیمم حکم واقعی است، و آن نماز هم یک نماز واقعی است. تا اینجا بحث نداریم، بنا شبهت درست مثل نمازی که با وضو خونده بشن، در تمثیل مثل نماز قصر و نماز تمام. در سفر شما نماز قصر میخونید، همون نمازتون نماز واقعی و تکلیف واقعی است. و در حضر در غیر مسافر در حال حضور نماز چهار رکعتی میخوانید، همان حکم واقعی است. تا اینجا بحث نداریم. اما نکته این است و بحث در این است که اگر شخصی مأمور به امر واقعی اضطراری را انجام داد، امر اضطراری عنوان ثانوی دارد، اضطرار، پس از انجام اون عمل و پس از خوندن نماز رفع اضطرار شد، آب نداشتید، آب حاضر شد و زخمی بود در اول زوال تا آخر زوال یه جورایی حل شد که میشد آب استفاده کنید، تا آخر غروب، نزدیک غروب آفتاب رفع اضطرار شد، با آب میتوند وضوع بگیرد و نمازشو با وضوع درست انجام بدهد. آیا در این فرض اون امر اضطراری معجزه است یا نه باید وضوع بگیرد و نماز رو اعاده کند؟ این بحث درباره اعاده است. آیا مسقط اعاده هم هست یا نیست؟ در این که امر اضطراری به رفع اضطرار روبرو نشود، جا برای اعاده نباشد، شک درش نیست که معجزه. اما اگر رفع اضطرار شد، جا برای اعاده فراهم شد، آیا امر اضطراری مثبت اعاده است یا نه وضوع با آب باید بگیری؟ این بحث داره. از شما سوال میکنه، خودتون هم برمیخورید. شاید در این رابطه گفته می شود که رفع اضطرار که بشود باید مجددا وضوع بگیرد. چرا؟ برای اینکه قطعا با ضرس قاطع یک اهل فقه می داند که وضوع با طهارت مائیه، عفواً طهارت مائیه قطعا افضل است از طهارت ترابیه. و اینجا در این عمل که طهارت ترابیه هست، نسبت و بالقیاس به طهارت مائیه نقصی به وجود آمده. پس در صورتی که یقین به نقص کنیم و یقین کنیم که طهارت مائیه کامل است و طهارت ترابیه نسبت به آن ناقص هست، خود طبیعتا باید طهارت ترابیه را انجام بدیم و وضوع بگیریم. این یک نظر و رأی بدوی یا ابتدایی است که توجیه هم دارد، توجیهش هم خیلی توجیه نابجا نیست. و اولا این که به اصطلاح از لحاظ تحلیلی این وجه میشود وجه تحلیلی، از لحاظ تحلیلی میگیم عبادت در اون صد در اون صورت ناقص بوده، در صورت تراب طهارت مائیه کامل است، باید این رو انجام بدیم. اون می گفتن یه لحظه اجازه بدید احسنتم. و ثانیا احتمال میدیم که قدر متیقن، قدر متیقنی باشد الان، چون یک طهارت ترابیه داریم، در کنارش یک طهارت مائیه هم داریم، احتمال قدر متیقن میدیم در عبادت. این دیگه یادتونه که قدر متیقن تمام شد. بنویسید، حافظ ما آقای علیزاده است. قاعده قدر متیقن در عبادت برمی گردد به قدر متعین. پس می شود وظیفه چه؟ قدر متعین این است که این انجام بده. این قاعده هم ریشش همون توجه به عبادت و قاعده عبودیت و مولویت هست. تا اینجا این رأی بدوی بود، اما آراء محققین به طور کل، به طور اجمال آراء محققین بر این است که در این صورت هم اجزاء وجود دارد. چرا؟ آقا نگید که وقت تمام شد، فردا انشالله برای سلامتی آقا نمازان صلوات خط کنید.